الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی در باره استصحاب تعلیقی و جمع‌بندی و تحقیق. محسن بحث این شد که شیخ انصاری و محقق خراسانی و بعضی از عازم دیگر قائلن به اعتبار استصحاب تعلیقی و محقق نائبی سیدنا استاد و بعضی از عازم دیگر قدس الله انفسهم الزاکیات می فرماین استصحاب تعلیقی قابل التزام نیست. و عنوان تکمیل بحث رأی امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اصولی به نام الرسائل که رساله های مختلف امام جمع آوری شده در اصول مضافاً بر تهذیب و کتاب الاصول. در این کتاب الرسائل جلد 1 صفحه 166 امام قدس الله نفسه الزکیه رأی شریفشان بر این است که آنچه را که محقق خراسانی فرموده اند در مورد استصحاب تعلیقی درست و صحیح است، یعنی ارکان استصحاب تمام و حالت سابقه فرق نمی کند که حکم محقق باشد یا حکم شرعی معلق. حکم شرعی استصحاب می شود، فرق بین حکم محقق و معلق نیست. وجود و یقین به حکم سابق کافی است. اما رأی سیدنا شهید صدر در این رابطه کتاب حلقات حلقه ثالثه صفحه 426 و 27 می فرماید که استصحاب تعلیقی وجهی برای تصحیح دارد و آن این است که تعلیق در حقیقت یک قضیه شرطی است. العنب اذا غلا یا العصیر العنبی اذا غلا یک قضیه شرطی است. نص هم هست می فرماید برای اینکه به اشکال لمقدر و محقق بر نخوریم خود شرطیه را استصحاب میکنیم. یک شرطیه قطعا بوده الان آن شرطیه هست یا باقی نیست، چون یک مقدار تغییراتی در بعضی از اجزای آن شرطیه به وجود آمده، عنب زبیب شده است. بنابراین می فرماید که قد یقال که این شرطیه استصحاب بشود. اون گهی می فرماید که محقق خود محقق نائینی بر این استدلال اشکال دارند. می فرماید که در حکم شرعی دو چیز بیشتر نداریم، جعل و مجعول. اما جعل این حکم معلق محل شک نیست تا استصحاب کنیم. اگر محل شک بشود پای استصحاب عدم نسخ به میان میاد. در جعل شک نداریم، اما درباره مجعول یقین داریم که مجعول هنوز فعلیت پیدا نکرده است، یقین به عدم فعلیت مجعول داریم، پس جا برای استصحاب نیست. در اینجا به قول عوام رأی زیرزبانی سیدون الشهید صدر موافق با محقق نائینی است و استصحاب شرطیه را هم به تعبیر یقال و یمکن اعلام میکند. و بعد از که اشکال محقق نائینی را میفرمایند، این سفره را جمع میکنند، دیگه تمام میدن به فراز بعدی. معلوم میشد که رأی ایشان هم بر این است که استصحاب در حکم معلق جاری نمیشود.
استصحاب شرطی همون فرمان سببیت.
دو وجهی بود که امکان داره. خب سیدان الشهید هم از همون جاها میگیرد، همه با هم ارتباط دارن. بعد از که آرا و نظرات معلوم شد، تحقیق درباره این مسئله از محور اصلی بحث شروع می شود. این بحث استصحاب تعلیقی در اصول و فقه منحصراً درباره غلیان واقع بر زبیب آمده است. این مثال که محور بحث شده است، اشاره شد که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در نص موضوع حکم زبیب نیست، عنب نیست، بلکه
اصیل عدبی
مشال بلکه اصیل است. العصیر عدبی ازا غلا ینجز، موضوع حکم اسیره. اسیر خود آب انگور تازه است. اون آبی که از دل انگور گرفته می شود فشارده آب انگور اسیر عنبی هست. اون آب انگور اگر به جوشد یحرم ینجز، به طور واضح در نص و در اعتبار عصیر موضوع حکم است، اما زبیب که اسیر وجدانن نیست، اسیر یک خشک شده از انگور است که در فارسی میگیم کشمش. این کشمش یک ماهیت جدایی دارد، از انگور هم ماهیتش عرفاً جداست و از خود آب انگور که قطعاً جداست. اون آب، این یک شیء نسبتاً مرطوبی هست، دو واقعیت ملموسه. این اشکانو سیدان الاستاد داشتن، اما لا مشاهده فیل مثال، چون اشکال بر میگردن به مثال. داشته باشین که اشکال نسبت به مثال اشکال اساسی نیست. مطلب استصحاب معلقه. حالا این مثال درست هست یا درست نیست، اصل بحث درباره مثال در اصول و در فروع و در همه علوم، بحث درباره مثال بحث اساسی نیست. مضافاً در این که در این مثال بحثی که بین صاحب نظران قرار گرفته است برمیگردد به بحث متعلق به موضوع. بحث اگر مربوط به موضوع بشود، بحث فقهی و اصولی نیست، موضوع خارجی است. محقق خراسانی بگد کشمش انگوره، محقق نائمی بگد کشمش انگور نیست، این موضوعه. حرف مجتهد، رأی مجتهد و محقق در موضوع اعتبار ندارد. تشخیص موضوع دو قسم هست: یک، موضوعات بسیط، مکرر گفته باشیم، یک موضوعات بسیط و عرفی که از موضوعات عرفی است. شناخت این موضوعات از عرف استفاده می شود. موضوعات بسیط مثل آب، آب مضاف، آب خالص یا آب مطلق و یا آب انگور، آب میوه، اینها موضوعات بسیطه که از عرف گرفته می شود. اما اگر موضوعات تخصصی شد در هر رشته ای که باشد، موضوع که تخصصی شد از اهل خبره آن موضوع باید سوال کرد. الان همون بحثایی که قبلا داشتیم و گفته شده بود و پیشنهاد بعض از عزیزان این بود که نه، یک آزمایشگاهی لازم است در حوزه برای تشخیص موضوع، پیشنهاد آقای نعیمی بود. بعدم آقای موسوی فرمودن که ما هم چه چیزی در حوزه داریم که امروز نیامده. بعد باید از لحاظ موضوع شناسی تحقیق بشود، رأی نهایی صادر بشود که ماهیتاً، خاصیتاً و اثراً و مؤثراً انگور و کشمش یک جنس است، فقط حجمش کم و زیاد می شود. البته این رو اطباء هم ظاهراً بدانن شده است. چیزایی در بحث علمی دارو این چیزا نشده. بعد بحث دقیقی به عمل نیامده است، کارش آزمایشگاه است. اگر خبره دارد از خبرش سوال کن، اگر خبره ندارد آزمایشگاه علمی این رو باید تشخیص بدهد. آنچه طب قدیم اجمالا در ذهن ما میرسد اینه که بین انگور و کشمش فرق قائل هستند، خواصشان رو هم دو چیز میدونن. شما در این مثال برخورده اید در نخورده اید. خب پس طب قدیم و جدید جوابش در این رابطه نسیه است. ما آنچه میبینیم وجدان میگد که کشمش غیر از انگور، آب انگور کشمش نیست. اما در کل بحث مربوط میشود به چی؟ به مثال، که بحث اساسی نیست. بگذاریم
قبلا شما فهمید در استثاب که اون موضوعی رو استثاب بکنم مستثر ماست که تغییر ماهوری نکرده باشه، یعنی
وحدت
رو باقی باشه. مثلا
باقی باشه تغییر ماهوری
در اینجا دیگه استثاب کردن
درست.
در اینجا واقعا کشمش درسته در بازار نمیگیم انگور بده یا انگور نمیگیم کشمش بده، ولی واقعا تغییر ماهوی نکرده. این انقلاب و استعاله اینا خودتون قبلا فهمیدی از اصطلاح این فقها هاست، این انقلاب و استعاله.
بسیار خوب، بسیار
خوب. در اینجا این دست محقق نیست.
آقای محمدی بحث تغییر ماهوی بازم موضوعی است. شما نظر شریفتان برای خودتان اعتبار دارند، چون باید متخصص یا موضوع عرفی باشد. اگر موضوع پیچیده شد اهل خبره بگن. شما آقا تحقیقی میگید که اینجا نه استحاله است نه استحلال، یه راه دیگه هم هست. راه دیگه برای تغییر تکامله. تکامل خودش یک راهی از راه‌های تغییره. خود اینجا یک نوع تکاملیه، آمده است انگور کشمش شده است. ماهوی رو من آنچه که میدانم ماهوی که اون عصیر بود که الان نیست، اون عصیری که نیست شما چطوری میگید کشمش عصیره؟ میگه العصیر ازاغلا، اصلا عصیری نیست، آب رفت، خشک شد، پرید. آب پریده رو میگید کشمش، یعنی اون آب پریده که نمیشه. در هر صورت بحث درباره مثال هست، خیلی بحث سنگینی نیست. در مثال خود نشیم، فقط خواستم بگم برای شما که مثال اگر تشخیصش یه مقدار پیچیده بود باید به متخصصین مراجعه کرد. مطلب درباره مثال بحث عمیقی است، اما درباره اصل است. درباره مثال هم سوال میکنید.
شما وقتی فقیه همدانی رو بدلالی دیدین تو گیاهان نوعاً نظرات ناب میدارن. بله. ایشون چی بگفتن؟
بله آوارزا همتا. بله چی میخواست نظر ایشان رو بگم؟
ما میگه دلیل یک جا آیا کشمش با این من که نگاه نگنه با خواستم بگم آیا دلیل یک جا نظر ناب بله.
من وارد این بحث خواستم که سبک رد بشم از کنارش. در کل مثال یه موضوع خارجی است. به موضوع خارجی نظر فقه چیز ندارد، موضوعیت ندارد. نظر تشخیص موضوع خارجی رو از دو راه تشخیص بدید، یا راه عرف یا راه خبره. این راهش مجتهد ممنوع نیست که نظر بدهد، اما نظر برای خودش به اعتبار
داره. مثلا یه خودش اهل خبره باشه.
مگر اینکه خودش اهل خبره باشه. درست. یه نظر مثل بعضی شخصیت ها هم اهل خبره اند و هم فاضل. شما اگه مثال میپرسید نه چیز.
شما این توضیح خود ما مثلا موضوع شک بشه که آیا مثلا مربوط به عرفش یا تخصصی میشه.
بله. بسیار خوب فهمید. خوب فهمید. موضوعی که سوال خوبی. موضوع یا عرفی هست یا تخصصی. موضوع اگر مشکوک شد بین اینکه این موضوع تخصصی هست یا عرفی، طبق قاعده باید از هر دو پرسید تا اینکه اطمینان پیدا کرد که معنا اینه. مطلب تمام درباره مثال هیچ وقتی اینقدر وقتتون رو نگرفته باشیم، اما درباره اصل مسئله تحقیق این است که استصحاب در حکم معلق اعتبار ندارد، همونطوری که محقق نائینی و سیدان الاستاد و سیدان شهید صد خواهدن و بعضی دیگر. چرا؟ نه به اون ادلهی که اون اعاظم فرمودن، و بلکه بر اساس نکته های تحقیقی. در این رابطه نکته هایی به نظر می رسد که بر اساس آن نکته ها استصحاب تعلیقی از اعتبار برخوردار نیست، و آن نکته ها از این قرار است: یک، رأی و نظر عرف خاص. منظور از عرف خاص عرف شرع هست. در عرف شرع که مراجعه کنیم، عرف شرع یقین ثابت، یقین سابق به حکم را، اون یقین به حکم، اون یقینی میداند که متعلق به حکم محقق باشد، و اطلاق ندارد. این رأی عرف شرع برای تشخیص مفاهیم شرعی اعتبار هم دارد. این یک نقطه. دو، استقراء در موارد استصحاب. ما دیدیم در نصوصی که در باب استصحاب آمده بود، آنچه که متیقن سابق بود دارای حکم منجز بود، حکم قطعی، حکم معلق و تعلیقی در موارد استصحاب ثبت نشده است. و در بحث استصحاب از آغاز تا فرجام هر کجا بحث می شود طبق استقراء نسبتاً تام. آقای کاظمیان اشکال خواند که استقراء تام موجود نیست و استقراء ناقص حجت نیست. دو تا نکته داشتیم که استقراء را معتبر اعلام کنیم. میگیم برای شما دو تا نکته را در ذهنتون آماده کنیم. اینجا چه میگیم؟ میگیم طبق استقراءتان در تمامی مواردی که استصحاب به کار می رود نسبت به یقین متعلق به حکم محقق و منجز است. در خیلی خیلی فرق داره. این استقراء و فهم عرف آها کداد غنم بکر ولل معروف من فضلک الجواد قد یک. برای شما بگم که در این رابطه در سر تا سر موارد استصحاب یک مورد بحث شده است که استصحاب تعلیقی از آنجا آمده. همین مسئله جوشیدن کشمش رو در غذا استفاده می کنم، کشمش پرو، کشمش با خورش و فسنجون دیگه، من تخصص ندارم زیاد وارد نشم که چیزی سامانی یه چیزی اشتباهی نگم که کیکش فیریم جزاکم را خیلی. در غذا استفاده میکن، غذا که استفاده میکنن مورد سوال شده است که این میجوشد، بعد که بجوشد چه میشد؟ مثال آمده شده استصحاب تعلیقی یک مسئله است. برای اون یک مسئله هم محل اختلاف و تحقیق نهایی و آخرین تحقیق هم این است که در اونجا هم وحدت موضوع محقق نیست. بنابراین استقراء هم اعلام میکند که استصحاب تحت عنوان استصحاب تعلیقی فقط بحث شده است، بحث علمی دارد. سه، انصراف. این ستا خیلی نزدیک همه، شما ذهنتون رو خوب دقیق بگن چیز کنید، آماده کنید که به هم مربوط نکنه. انصراف، در انصراف، انصراف از خود لفظ عرف فهم، عرف انصراف از سوی لفظ میاد، فهم عرف از سوی معنا میاد. اینا رو گفتیم، تبادل در کلمه است، انصراف در جمله، در جمله است. ماشاءالله حفظید ماشاءالله، اقسام شما حفظید دیگه، درست بودید دیگه. انصراف آقای نور محمد، فرق بر بین انصراف و تبادل، فرق برخواسته از تحقیقات شیخ صدرائی نجفی، تبادل مربوط به کلمه است، انصراف مربوط به جمله است. اقسامش خواستید از آقای علیزاده سوال کنید. انصراف هم قابل قبول هست. به چه معنا؟ میگیم لا تنقض اليقین انصراف دارد به یقینی که متعلق است به حکم منجز و موجود، به حکمی که هنوز موجود نیست، منصرفان عن هست نه منصرفان اله. این دلیل سوم رو هم که گرفتید و انصراف به این معناست تا بگیم لا تنقض اليقین، این جمله خودش به سمت و سوی یقینی میرمد که آن یقین تعلق دارد به حکم منجز و محقق، نه حکم معلق و مشروط. این سوم بود. چهار، در همین راستا که شما در ابتدا ذهنتون پیشا پیش حرکت میکند گفتید، در همین راستا دلیل اصلی استصحاب چی چیه؟ حدیث لاتن قوزه. این حکم محقق قطعا از موارد لاتن قوزه یقین هست، اما حکم معلق آیا مورد حدیث لاتنقض هست یا نیست می شود شبهه مصداقیه. بارک الله آقای هاشمی درس رو می فهمید. می شود شبهه مصداقیه و تمسک به آن در شبهه مصداقیه هم اصلا درست نیست، بل اجماع و به تحقیق و به تحلیل. تا به اینجا این چهار مورد شد. نکته پنجم، نکته پنجم این است که استصحاب تعلیقی بر خلاف احتیاط است. ببینیم بر خلاف احتیاط به دو گونه است، استصحاب تعلیقی برخلاف احتیاط است. کشمش اگر استصحاب کنی میگی نجسه، درسته؟ حالا میگیم، حالا اجازه بدید، اجازه بدید، در معنا درسته که شما میگید، اما گوش بدید چطوری خلاف احتیاطه. احتیاط در صورتی که استصحاب قطعی باشد، استصحاب مقدمه بر احتیاط می شود، اما اگر استصحاب حکمش قطعی نیست در اینجا استصحاب جا ندارد. استصحاب که جا نداشت خلاف احتیاط می شود. احتیاط در اینجا هرچند شما زود اشکال کردید. احتیاط در اینجا هرچند نتیجهش همان نتیجه استصحاب تعلیقی است، ولی مرجع میشد احتیاط نه استصحاب. اینات فهمیدید؟ با توجه به این توضیحاتی که داده شد به این نتیجه رسیدیم و جمع بین آرا هم
اگر بخوام میشه با به قدر متیقن هم گفتیم که قدر متیقن مستقری هست که فعلیت داشته باشه نه قدر متیقن یا جهلا قدر متیقن.
بسیار عالی. اون رو همون در ضمن انصراف بود دیگه. بسیار خوب، شما کمک فرمودید، عالی. پس در اینجا در اثر نکته هایی که گفته شد، عرف خاص و استقراء و انصراف و شبهه مصداقیه و احتیاط، برای این جا برای استصحاب نیست. اما جمع بین دو دست از آرا که احترامی به عمل آمده باشد، از این جهت جمع به عمل میاد که اختلاف و کار ما این است که تباین و تنافی بین دو دسته رفع بشود. میگیم در این حال تنافی نیست. چرا تنافی نیست؟ برای اینکه آن دست از عازمی که گفتند استصحاب جاری می شود فقط درباره مثال عنب و زبیب بوده، وحدت موضوع را با تحلیل احراز کرده اند که تحلیلاً این دو چیز وحدت دارن، پس جهت رأی آنها یک جهت تحلیلی بوده است. تا حدودی با دقت اصولی وحدت برای قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اعلام کردن. و آن دسته که می فرمایند استصحاب در این رابطه جاری نیست، موضوع متیقنه را با موضوع مشکوکه عرفاً دو موضوع متغایر تشخیص داده اند. پس جهت هر دو رأی که فرق داشت، اختلاف در جهت تنافی و تضاد آرا را از بین میبرد. ما حاصل بحث ما در استصحاب تعلیقی این شد که علی تحقیق استصحاب تعلیقی اساس و اعتبار ندارد، علی الاقل اعتبارش قطعی نیست. شما در استصحاب خوندید که چه بود؟ چرا میگفتیم استصحاب میتوند اماره باشد؟ یکی از رمزهاش چه بود؟ اعتبارش قطعی است. چون اعتبار که قطعی بود، اگر کاشفیت ذاتی براش قائل شدید میشود استصحاب. مضافاً در این، در این رابطه یک نکته‌ای در بحث استصحاب و ادله اعتبار آن بر ما گذشت. چه بود؟ سیدنا استاد فرمودن که استصحاب در حقیقت یک قاعده ارتکازی است. قاعده ارتکازی است، ارتکاز عقلا نه بنای عقلا. اینا را برای شما گفتیم که فرق بین ارتکاز اوخنا و بنای اوخنا چیست. آقای علیزاده حفظ فرمودن ارتکاز اوخناست. اجمالا ارتکاز اوخنا مطلبی که در ازهان اوخنا مرتکز و جا افتاده باشد میگن ارتکاز اخرا و مطلبی که از لحاظ رفتاری مورد رفتار اخلا و سیره باشد میشد بنای اخلا. خلاصش اینه، توضیح بیشترشو در بحث سیره دادیم به آقای علیزاده مراجعه. از سیدون الاستاد فرمودن که استصحاب ارتکاز اخلاست، بعد خودشون هم جواب دادن که ما بنای اخلا رو که رد میکنیم اشکالی نداره، بس اونجا گذاشت. نکته ای که الان میگیم، اگر بنا بشود که استصحاب قاعده ارتکازیه باشد، قاعده ارتکازیه چه خصوصیت داشت؟ آقای حسینی، ارتکاز نسبت به اون مطالبی که قطعاً به طور قطعی در اذهان اخلا وجود دارد، اگر مورد شبهه و شک باشد ارتکاز شاملش نمی شود. در نتیجه استصحاب که یک قاعده ارتکازیه هست، اون شک و یقین رو می گیرد که متعلق به حکم منجز باشد، و حکم معلق که مورد تردید باشد ارتکاز از ادله لبی است و اطلاق و شمول ندارد. برای عدم شمول شک جزئی لازم است که از قلمرو ارتکاز خارج کند، چون از خصوصیات ارتکاز چه بود؟ مطلب به طور قطعی ثبت شده در اذهان اخلا باشد. نتیجتاً آنچه که در نهایت استحکام مطلب را اعلام میکند که قاعده ارتکازی که عقبه استصحاب هست، استصحاب تعلیقی را شامل نمی شود. نتیجتاً استصحاب تعلیقی از اعتبار برخوردار نیست. اضافه میشه
موضوع واحد
بدون اینها از جهت
قرب واحد
نمیشه،
درست؟
خود چیتون ملاک است تحلیل یا خود؟ این سوال شما سوال خوبی هست، ولی این سوال یکم جاش جای دیگه یه. ما در اصول گفتیم اگر ذهن شریف شما قطعا در این مطلب با این مطلب آشناست که در اصول گفته می شود که عرف مدار اعتبار هست نه حکم عقل، ولی ما چیز رو یه تفسیر اضافه کردیم، گفتیم تحلیل عقلی اصولی غیر از دقت عقلی است که در اصول راه ندارد. تحلیل عقلی اگر نباشه استدلال معنا ندارد، تحلیل عقلی جا دارد، منتها دقت عقلی فلسفی راه ندارد. بنابراین به امر بله اونا میگن که مستحکمه، منتها مستحکم فرق نمی کند که مستحکم فعلی باشد یا تقدیری باشد. در هر سر حکم استصحاب تعلیقی به لطف خدای متعال کرم اهل بیت کامل توضیح داده شد. جلسه فردا استصحاب احکام شریعت سابقه. سلامتی آن آمزان، سلامت خاطر.